غذا، سلامت، زندگی. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام هستی بخش بزرگ دانا، سلام به شما هموطنان محترم. سپاسگزاریم که همراه شدید با برنامه غذا، سلامت، زندگی. این جلسه می‌پردازیم به انواع سس‌ها با حضور آقای مهندس حسین حدادی، کارشناس ارشد صنایع غذایی، مدرس دانشگاه. آماده دریافت پرسش‌هاتون هستیم. پیامک ارسال بفرمایید به شماره 30102. مجموع برنامه غذا، سلامت، زندگی از شنبه تا چهارشنبه تقدیمتون میشه از ساعت 13:30 دقیقه تا 14 که روزهای یک شنبه و سه شنبه میپردازیم به علوم و صنایع غذایی. آقای مهندس حدادی، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. در ادامه جلسه گذشته بپردازیم به انواع سس‌ها. جلسه پیش مفصل راجع به کچاپ صحبت کردیم که چطور تهیه میشه، خط تولیدش رو گفتین. قرار شد که این جلسه از مایونز، سالاد، سس پاستا، ماکارونی و خردل ما از شما بشنویم که چطور تولید میشه، چه تفاوت‌هایی با هم دارن. اولی مورد مایونز، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که همونطوری که مستعذر هستید، در سس مایونز ما تشکیل و اختلاط اون امولسیون خیلی مهمه. یعنی در واقع امولسیونی که ایجاد میشه، ترکیب مواد و اندازه اونها، اختلاطشون و ترتیبشون مهمه.
امولسیون میشه مایه و روغن، اختلاطش.
اختلاط که در واقع این ذراتی که ایجاد میشه، اختلاطشون باید جوری باشه که یک نواخ و همگن باشه که بعد از یک مدتی دو فاز نشه. دو فاز شدن یعنی که فازهای از همدیگه جدا میشن و خب برای مصرف کننده ناخوشاینده و در کل فروشی نداره. پس اختلاط این امولسیون، ترکیبش، ترتیبش، مواد خیلی مهمه. در سس مایونز ما بحثی که داریم این هستش که یک سری مواد اولیه داریم که این بعضی از این مواد اولیه آماده سازی میخواد. به عنوان مثال نشاسته. نشاسته بایستی که در دیگهای پخت دو جای داره در واقع پخته بشه و کمی آبم به اون اضافه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این نشاسته یکی از مواد اولیه در صنایع بله در واقع مایونز سازی است. خدمتتون عرض کنم البته کلا ما اگه بخوام روش تولید بگیم، به دو روش پیوسته و ناپیوسته ما داریم، یا غیر پیوسته که بر بعضی جا کارخونجات غیر پیوسته انجام میشه و در بعضی از کارخونجات که مدرن ترن پیوسته. فقط من اینو عرض بکنم که این مخلوطی که داره ایجاد میشه در خلا باید تخت خلا باشه. بعد از اون مواد دیگه‌ای مثل آب و نمک، و بعد از اون من مرحله به مرحله میگم، بعد از اون ادویه و شکر و آب لیمو، و بعد از اون تخم مرغ، و بعد از اون روغن هستش که اضافه میشه. پس دیدیم مراحل به این صورته. ما نمیتونیم روغن رو اول اضافه کنیم. چرا؟ به خاطر که این امولسیون میخواد تشکیل بشه. حالا ما همیشه در حالت طبیعی آب و در روغن داریم، ولی این دفعه میخوایم در این امولسیون روغن رو در آب داشته باشیم.
بله.
که امولسیفایر در واقع میاد اینا رو به هم میچسبونه. شما در حالت طبیعی نمیتونی آب و در روغن یا روغن در آب مخلوط کنیم، جدا میشن، ولی امولسیفایر هستش که در واقع در زرده تخم مرغ ما لستین داریم که اون لستین میتونه باعث این بشه که این مواد به هم بچسبن و این مواد به صورت یک مخلوطی همگن با هم ایجاد بشن، که من بیشتر نمیرم به صورت تخصصی که اونجا ایجاد بارهای الکتریکی و همنام اینا رو نمیگم، ولی این در واقع امولوسیفایر و این در واقع ارتباط دهنده خیلی مهمه. این امولوسیفایر ما دو تا در واقع سر داره، یه سر آبدوز و یه سر غیر آبدوز. سر آبدوزش میره با اون موادی که در واقع به صورت آبدار هستن ترکیب میشه، و این ورش که غیر آبدوزه با مواد روغن ها. پس این دوتا رو به هم مخلوط میکنه و عرض کردم اختلاط باید جوری باشه که بعد از مدتی از هم زمان از همدیگه جدا نشن، و این خدمت من از کنم خیلی مهمه. یک نکتهی که در ماینز داریم اینه که ما در واقع بحث پاستوریزاتور رو نداریم، و جالب اینه به خاطر بازم پهاش پایینی که ایجاد میشه که خلوش 5 هستش، ما اینجا اصلا دیگه نمیخوام از پاستوریزاتور،
یعنی نیازی به مرحله
پاستوریزاتور نداریم در سس ها، و خوشبختانه در واقع به خاطر این بحث پهاش اسیدی که داره این مرحله میتونه حس بشه و به کارخونجات کنک کنه، ولی به هر حال
خب از هر کپک ها اینا به چه صورت؟
بله، به خاطر اینکه در واقع بازم پهاش این پایینه از لحاظ کپک در واقع مشکلی ایجاد نمیشه، و زمان در عرض ما زمان تولیدمون قید میشه، بعد از اون زمان دیگه در واقع متعهد نیست کارخونه، ولی در اون زمان مشکلی بیشتر مواقع ایجاد نمیشه.
بله. خب اون وقت این مایونز برای چه نوع مواد غذایی استفاده میشه؟ برای چون دیده میشه سالاد هم گاهی استفاده میشه، در حالی که مایونز برای سالاد نیست، درسته؟
بله، دقیقاً همینه. ما سس سالاد در واقع تفاوت داره به این با این در واقع سس مایونز. من الان عرض کردم در سس مایونز ما نشاسته رو داریم که نشاسته باید در دیگ‌های پخت پخته بشه، بهش آب اضافه بشه و اون حالت همگنه بده، ولی در سس سالاد ما اصلا به نشاسته احتیاج نداریم. در سس سالاد به آب، نمک، شکر، آب لیمو، تخم مرغ و در نهایت هم در واقع اون روغنه رو در واقع امولسیون ایجاد می‌کنه. یعنی
در سس سالاد.
در سس سالاد.
آقای مهندس، من یه سوالی، برای همین از تخم مرغ استفاده میشه چون امولسیفایر خوبی میتونه باشه؟
بله، لستینش در واقع امولسیفایر هست و در واقع به خاطر دو قطبی که داره میتونه در واقع هم بحث چربی دوست داشته باشه هم آب دوست.
و توصیه میشه به عزیزانی که اگر کلسترول بالایی دارن مصرف نشه، به خاطر همین وجود تخم مرغ میتونه باشه و دیگر موارد.
بله، و
روغنی هم که وجود داره در محصول. خیلی متشکرم دوستان، درباره انواع سس ها صحبت میکنیم از جلسه پیش تا به این جلسه. یادتون باشه جلسه گذشته راجع به کچاپ صحبت کردیم، این جلسه مایونز، سس سالاد و پاستا و دیگر موارد. با ما همراه باشید، آماده دریافت پرسشاتون هستیم. 30102. آقای مهندس حسین حدادی، کارشناس ارشد صنایع غذایی مدرس دانشگاه، هم مهمان این برنامه. غذا، سلامت، زندگی، برنامه‌ای که شما الان دارین گوش میکنید. میپردازیم به انواع سس‌ها با حضور آقای مهندس حسین حدادی، کارشناس ارشد صنایع غذایی مدرس دانشگاه. اگر سوالی هم دارین میتونین پیامک ارسال کنید به شماره 30102. یک شنبه ها، سه شنبه ها مباحث علوم و صنایع غذایی در این برنامه مطرح میشه. ادامه یه گفتگو با آقای مهندس حدادی. آقای مهندس، چه فرقی بین سس سالاد و مایونز هست؟
بله، خدمت رو عرض کنم که چند تا تفاوت رو من به صورت تیتربار براتون عرض میکنم.
بفرمید.
و این میتونه در واقع تفاوتی باشه ما بین در واقع سس سالاد و سس مایونز.
قبل از اون میتونم یه سوالی مطرح بکنم؟ سس سالاد تازگی ها به چرخه کارخونه جات سن غذای ایران اضافه شده؟
به تازگی که نه، هولوش 15 سال بح. 10 تا 15 شاید هم یکم بیشتر، و به خاطر در واقع همون عرضی کردم تنوع محصول، فروش بیشتر، بله. تنوع در ذائقه ایجاد شده.
بسیار.
خدمت عرض کنم تفاوت سس سالاد با سس مایونز. اولین تفاوت مقدار اسید هستش. مقدار اسید افزوده شده در سس سالاد بیشتر از سس مایونزه. پس یکی از تفاوت‌ها بحث اسیده.
این اسید میتونه از طریق اسید سیتریکینا باشه، سرکه مثلا.
سرکینا باشه. مقدار شکرش هست. در اینجا هم بازم مقدار شکر در واقع سس سالاد بیشتر از مقدار شکر سس مایونز هست. مقدار نمکش هست که مقدار در واقع نمک در اینجا در سس سالاد کمتر از سس مایونز هست. بس اسیدش بیشتره، شکرش بیشتره، ولی نمکش کمتره. همچنین روغن گیاهی هم که در اینجا استفاده میشه کمتره در سس سالاد. در صورتی که در مایونز بیشتر استفاده میشه. مقدار ادویه‌جات در سس سالاد متفاوته، این تفاوت زیادی داره، یعنی متنوع و تفاوت زیادی داره، ولی بازم بیشتره. یعنی مقدار ادویه‌جات در سس سالاد بیشتر از سس مایونزه. تفاوت‌هایی که دیدیم پس می‌بینیم که سس سالاد با سس مایونز تفاوت‌هایی داره، حتی در غلظتشون، حتی در اون مواد تشکیل دهنده شون که حالا میتونن سبزیجات یا مواد معطر دیگه اضافه بشن.
بله، ما بخشای سبزی رو هم در سس سالاد میبینیم. حالا با برندهای مختلف که اینجا نمیخواد نامی ازش ببریم، اما رنگهای مختلف و دیدن حتی سبزیجات در سس سالاد. سس سالاد نشاسته هم نداره.
سس سالاد نشاسته نداره، ولی بر بعضی از فرمولاسیون میتونه نشاسته هم داشته باشه. یعنی من عرض کنم که میتونه در واقع نشاسته رو ما بزنیم.
بریکسش کمتره، بله. اون مواد جامدی که در محلول هست
بریکسش کمتره، بله. بله. ولی خب اون نشاسته که میزنیم قوامو بیشتر میذاره. و یه بحث دیگه، بله. ما در واقع دستگاهی به نام هموجنالیزاتور داریم که اون میتونه چیکار کنه، در واقع ترکیب مواد انجام بده.
بله، خب هموجنیزه کردن که اصلا میاد و چربی ها رو خوب میکنه، یک نواخت
بله.
میکنه.
بله. این هموجن کردن شما در به عنوان مثال در آب لیمو،
بله.
اگر شما در خونه خودتون آب لیمو رو بگیرید، میبینید که در انتها اون پالپ، اون مواد در واقع اضافه میشه و تهنشی میشه،
بله.
ولی در کارخونه جات میان این هموجن میکنن و یک نواخت میشه. این هموجن کردن یعنی یک نواخت کردن حالا مواد، حالا میتونه گوشه‌های چربی باشه، میتونه مواد مختلف باشه،
بله. که این هموجن بهش میگن،
بله. که این هموجن یا هماهنگ کردن، یک نواخت کردن خیلی تأثیر داره در اون بافتش.
بله، خب حالا باز اینجا این سوال مطرحه، رو بعضی از این بسته‌بندی‌های سس‌ها چه به صورت مصرف خانوادگی باشه چه به صورت یک نفره باشه نوشته رژیمی. بله. این رژیمی یعنی چی؟
ول من عرض کردم.
حتی نوشته در تهیه‌اش از تخم مرغی که کلسترول نداره استفاده شده. اینا فقط صرفاً چه تبلیغه؟
بله، من فکر می‌کنم بیشتر تبلیغ باشه، به خاطر اینکه من عرض کردم در تخم مرغ ما فسفولیپیدا رو داریم، لستین رو داریم، مواد مختلف رو داریم، حتی در واقع چربی LDL رو داریم، low density lipid، و این مواد مختلف، یعنی به یک نوع ماده نمیشه اکتفا کرد. اگر در واقع تخم مرغی باشه که بر اثر مهندسی ژنتیک تونسته باشن این کار رو بکنن خوبه، ولی نمیدونم در ایران هنوز این ایجاد شده و آیا مقرون به صرفه هست. و به هر حال امیدوارم که این تبلیغ زدن در درست باشه.
بله. خب آقای مهندس، در بخش پر کردنش که حالا به صورت بسته های بزرگتر میتونه پر بشه، بله. و همچنین به صورت یک نفرم ما داریم، بله. دیده، بله. میشه
بستگی به مصرفش داره. برای رستوران های بزرگ در واقع میان به صورت حالا ظروف بزرگ میزنن، خب شاید برای مصرف خانگی کوچیک‌تر، اندازه‌ای کوچیک‌تر.
بعد تاریخ مصرف هم که حتما روش نوشته شده.
حتما باید.
معمولا تا یک ماه هست. درسته، شاید هم بیشتر هست.
بستگی داره. عرض کردم به کچاپ هست، مایونز، ساس در واقع سالاد، ولی بله چون که در واقع پهاششون هولوش 5 تا 5 14 معمولا ماندگاری دارن.
و شرایط همون شرایط یخچال، دمای یخچال. خیلی متشکرم دوستان، همچنان شنونده باشید برنامه غذا و سلامت زندگی.
به نام خدا، زهرا حاجی زاده هستم و چند خبر در حوزه صنایع غذایی رو به اطلاع شما عزیزان میرسونم. استرالیا برای صادرات گوشت، غلات و خوراک دام به ایران آماده است. سفیر استرالیا در تهران در دیدار با مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی برای صادرات گوشت، غلات و خوراک دام به ایران اعلام آمادگی کرد. اجرای استاندارد نان سنتی با وزارت بهداشت است. در حالی که فعالان حوزه نان سنتی از ابلاغ نشدن استاندارد نان سنتی خبر می‌دهند، رئیس سازمان ملی استاندارد اجرای استانداردهای نان سنتی را بر عهده وزارت بهداشت دانست.
درباره انواع سس‌ها صحبت می‌کنم با آقای مهندس حسین حدادی. ایشون کارشناس ارشد صنایع غذایی هستن، مدرس دانشگاه. آقای مهندس، بپردازیم به نقش سس در غذاهای کشورهای مختلف. چرا استفاده میشه؟
خدمتتون عرض کنم که همونطوری که مستحضر هستید، به عنوان چاشنی هستش که طعم دهنده است به غذا و لذیذتر میکنه و همچنین در بعضی از موارد مصرف غذا رو بالاتر میبره. ما اگر بخوایم کشورهای مختلفی رو مثال بزنیم، یکی از این کشورها میتونه کشورهای جنوب شرق آسیا، تایلند و ویتنام باشه که اونجا از سس‌هایی که استفاده میکنن از ماهی تخمیر شده در واقع کاربرد داره در این سس‌هاشون. در واقع چون بیشتر اونا از غذای دریایی میخورن، حتی سسشون هم از ماهی اومدن استفاده کردن. در انگلستان از زمان قدیم به این صورت بوده که سس گوشتی رو داشتن اینا که یک سس سنتی قدیمیه که همراه با گوشت کباب مصرف میکردن. البته سس سیب و سس نعنا هم در اونجا به همراه گوشت استفاده میشه.
بله.
و اگر سس کچاب رو مثلا ما بگیم و سس قهوه‌ای هم در فست فودا و غذاهای آماده زیاد استفاده میشه. ما به عنوان مثال سس فرانسوی رو داریم که اصلا معروفه که اونها هم همراه با غذاهاشون استفاده میکنن. البته اونها هم یک نوع سس سنتی دارن که از نشاسته یا آرد که در کره تف میشه استفاده میکنن. خدمتتون عرض کنم در چین از سسی در واقع استفاده میشه که از دانه سویا باشه.
بلی.
یا لوبیای سیاه تخمیر شده هستش که با همراه انواع روغن ها هست استفاده میشه. سس ها در منطقه مدیترانه خیلی زیاده و همچنین غذاهایی که اونجا هست، مثلا در روغنهایی که استفاده میشه
در مصرف پاستاها، ماکارونی.
بله، حتی در ایران در پاستا، در ماکارونی و در غذاهای مختلف فست فود این سس‌ها استفاده میشه و تنوع بسیاری داره.
آقای مهندس، در خصوص سس پاستا و ماکارونی هم میخوام توضیح بدین در فرصت باقی مونده، اینا چه تفاوتایی دارن؟
خدمتتون عرض کنم.
چون دیده میشه بعضی از عزیزان مثلا میخوان ماکارونی یا پاستا مصرف کنن، از همون کچاپ استفاده میکنن.
بس.
چه فرقی هست بین این سس‌ها با هم؟
در بعضی از مواقع این سس رو با همراه مواد اولیه ماکارونی در واقع مخلوط میکنن که به عنوان سس میگن. بعضی مواقع هستش که فقط به صورت جداگونه است. به عنوان مثال ما خارج از ایران انواع پاستا رو داریم و میتونه سس های مختلفی داشته باشه. به عنوان مثال سسش تون باشه، سس تون نباشه، شیرین باشه و با طعم های مختلف باشه. خدمت رو عرض بکنم که ولی به هر حال مثل همونجوری که توی کچاپ گفتیم با رب که پایشون یکی هست ولی در بعضی از مواد متفاوتن، اینجا هم همون بحث رو داریم. بعضی از مواد که اضافه میشه به سس ماکارونی میتونه سس پاستا رو ایجاد بکنه.
بله خیلی متشکر. و آخری موردم که خردله، بفرمایید سس خردل.
بله خدمتتون عرض کنم که خردل به خاطر طعم خاصی که داره میتونه جاذبه داشته باشه، هم خدمتتون عرض کنم سسش، هم در واقع موادی که از خردل گرفته میشه. این سس هم طی فرایندهای مختلف ایجاد میشه که به سس خردل در واقع تولید بشه، ولی به طور خلاصه از خود همون خردل گرفته میشه و در واقع بعد از تغلیظ و در واقع فرایندهای مختلف اواپراتور ما میتونیم سسی داشته باشیم که با مواد حالا مختلف مثل سرکه و چیزهای دیگه قاطی میشه.
خیلی متشکر آقای مهندس. در پایان و بخش جمع‌بندی اگر توصیه خاصی هست بفرمایید، به ویژه به عزیزانی که دیگه عادت کردن حتما غذاهاشون رو همراه با سس میل بکنن، اینکه میشه بدون سس هم غذا خورد و اون طعم طبیعیش رو پسندید، اما اگر هم خوان سس استفاده بکنن چجوری باشه، چه مقدار در هفته در روز مصرف بکنن؟
بله خدمت رو عرض کنم، همونجوری که مستظر هستین در این سس، مثلا در سس مایونز و سالاد روغن استفاده میشه. روغن هر گرمش 9 کیلوکالری انرژی میده، هر روغنی حالا بخواد باشه، به هر اصطلاحی روغن اشباع شده، غیر اشباع شده، هر روغن ما بگیم 9 کیلوکالری رو انرژی میده. همچنین تخم مرغ استفاده شده، تخم مرغ همونجوری که دیدیم لستین دارن، چربی های مختلف فسفولیپیدا رو دارن، پس میبینید که میزان کالری زیادی به بدن میرسه.
بله.
و به همراه غذا خورده بشه حتما باید این کالری سوخته بشه. حالا در بعضی از مواقع بعضی از افراد یا به صورت سنتی یا حتی کارخونجات هم اومدن بعضی از مواد رو به عنوان مثال جایگزین کردن، مثلا به عنوان مثال اومدن سوسی درست کردن که با ماست کم چرب باشه، که این میتونه در واقع،
یعنی به جای روغن از ماست اومدن
یه مقدار، بله از مواد ترکیبش رو تغییر دادن. ولی خب به هر ترتیب در واقع ما عرض کردم یکی از مواردی که سوسا دارن اینه که میزان غذا خوردن شاید بالاتر برن، نگه اینکه برای سالاد باشه یا برای غذاهایی باشه که در واقع مفیدتر باشه، اونم بازم توصیه نمیشه که در واقع زیاده روی بشه در مصرف این سوسا.
آقای مهندس بعضی هم سوسو به صورت خانگی درست میکنن، این به چه صورته؟ نکته ای هست که
سوسو که عرض کردم
سوس سالادو،
سوس سالاد هم میشه به وسیله مخلوط کنی که شما داشته باشین با تخم مرغتون، با سرکه، یه مقدار شکر، این شدنی هست، من عرض کردم. ولی بحثی که داریم اینه که ماندگاری شو در واقع با اون
نه ماندگاری بندی. نه برای همون وعده که
برای همون وعده میشه بکنم. بله با هم تخم مرغ، سرکه، مقداری روغن، روغنش میتونه زیتون یا هر چیز دیگه باشه، یه مقدار مواد طعم دهنده مثل دارچین یا هر
چیزی، یا شکر رو حتی میتونن استفاده نکنن.
بله میتونن استفاده نکنن
بله.
به خاطری که اون بحث چشایی خودشونه
و بله
با دست خودشون داره اینو ایجاد میکنن. ولی خب به هر حال اون سس هست دیگه و به اندازه کافی باید
مصرفش بکنن. خیلی متشکر آقای مهندس از حضور شما. پایان جلسه که باز هم پرداختیم به انواع سس ها، امیدواریم این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه دوستان شنونده. اگر نظری درباره برنامه دارید هم که از طریق شماره 162 میتونید با ما در میون بگذارید. شما این که در تهران گوش میکنید به ما، شماره 162 رو خدمتون اعلام کردم، و شما که در شهرستان ها هستید 021 27 81. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار تا جلسات بعد.